سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. یکی از شرایط اعتکاف این بود که شخص باید در محل اعتکاف خودش اقامت داشته باشه، پس اگر خارج بشه این اعتکافش باطله، مگر خروجش به خاطر یکی از این دوتا کار باشه، یا ضرورت یا طاعت. ضرورت رو مثالهایی رو براش زدیم، این مثال هم مثال نمونه است، میتواند غیر از اینها هم مواردی باشد. ضرورت ها در زمان ها و مکان های متفاوت تفاوت پیدا میکنه، اشخاص تفاوت پیدا میکنه، مکان ها تفاوت پیدا میکنه. در مورد طاعت یک موردش رو عرض کردیم که عیادت بیمار بود. مورد بعدی شهادت هست. شهادت دوستان دو نوع داریم. یه وقتی یه کسی از دوستان شما میخواد عقد بکنه، به شما میگه بیا شما شاهد عقد ما باش. این که شما میرید شاهد قرار میگیرید، به این میگن تحمل شهادت. حالا یه معامله انجام بدن، میگن شما بیا عنوان شاهد. اونجایی که شخص شاهد قرار میگیره میگن تحمل شهادت. فرض کنی یه معامله رفت شاهد قرار گرفتید، شد تحمل شهادت. بعد اون متعاقدن اختلافی پیدا کردن، به دادگاه کشیده شد، یک کسی انکار میکنه اصل بیرو و شما رو دعوت میکنن که اونجا شهادت بدید که آقا من اونجا بودم که این عقد واقع شد. اون شهادت دادن شما رو میگن اقامه شهادت. پس گاهی انسان میره شاهد واقع میشود، یه وقتی میره شهادت میدهد به ما وقع. شاهد واقع شدن میشه تحمل شهادت، شهادت دادن میشه اقامه شهادت. اینجا میفرماید برای هر دوی اینها میشه از محل اعتکاف خارج شد. و البته در اونجایی که بدون خروج امکان نداشته باشه، یه وقتی نه میتونه همونجا تو مسجد باشه شاهد واقع بشه، دو نفر بیان اونجا معامله انجام بدن شاهد باشه، یا مثلا حالا فرض بفرما تو مدن مسجد قرار بگیره، بخوانا معامله دنیایی تو مسجد انجام نگیره، او بیرون قرار بگیره این ور باشه ولی بتونه شاهد واقع بشه. مورد دیگری که اشاره میکنه، چه این که شهادت دادن یا شاهد واقع شدن متعین بر او باشد یا نباشد. ببینید یه وقتی شما شاهد یک معامله بوده اید، شما و یه نفر دیگه، هر دو باید شهادت بدید. این چون فقط شما شاهد بوده، شهادت دادن متعین در شماست. یه وقت نه چند نفر بودید، میتونه برای کسی دیگه رو ببره. میگه چه متعین بر شما باشه چه متعین بر شما نباشه، میتوانید برای شهادت دادن از محل اعتکاف یا شاهد واقع شدن خارج بشید. اینم یک مورد دیگه برای طاعت. یه مورد دیگه برای طاعت تشییع مؤمن است. تشییع مؤمن رو ما تا وقتی میشنویم تشییع جنازه مؤمن به ذهنمون میاد، یعنی کسی از دنیا رفته جنازه رو تشییع بکنم، که اگر کسی مؤمن رو تشییع بکنه چه برکاتی چه ثمراتی چه ثوابهای خدا به انسان میده خب زیاد. اما اینجا تشییع مؤمن رو یه معنای دیگری کرده. چی فرموده است؟ فرموده است یعنی اگر خواست مؤمنی به مسافرت بره بدرقش کنی. طرف میخواد بره مکه بدرقش کنی، میخواد بره کربلا بدرقش کنی، مشهد بدرقش بکنی. عبارت رو ببینید، او شهادتن، این او شهادتن عطف به عیادت مریض است، یعنی اینا مثال های برای طاعت هست، عدل طاعت نیست، اینا مثال برای طاعتن. طاعت یکی مثالش عیادت مریض است، یکی شهادت است. تحملن و اقامتن، تحملن این شاهد شدن، اقامتن این شهادت دادن. این لم یمکن بدون الخروج، اگر این شهادت بدون خروج امکان نداشته باشد، سواء تعیرت علیه املا، چه متعین باشد این شهادت دادن بر این شخص یا متعین نباشد. او تشییع مؤمنن، مثال دیگه برای طاعت تشییع مؤمن است. تشییع مؤمن چیه؟ هو تودیعه اذا اراد سفرن الی ما یعتاد عرفن. میگه که اون وداع کردن با مؤمن است زمانی که بخواد یک سفری رو بره، البته الا مایعتاد عرفن، در حد ارزم به حضور شما این الا مایعتاد عرفن متعلق به تشریع است. تشریع الا مایعتاد عرفن، به اون چه که متعارف است عرفن. مثلا فرض کن در قوم مثلا تا 70 سال بدرقه میکنن بعد دیگه میرن، یا اگر مثلا متعارف تو هفته داره این نره تو تهران، این تو همین متعارفش بدرقه بکنه دیگه، زیاده روی نکنه. و قیده او بالمؤمن تبعا للنس. ببینید بالا بیمارو که میخواست بگفت عیادت مریضن، عیادت مریض، بعدم گفتم مریض فرق نمیکنه، هر کی میخواد باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، شیعه باشه، غیر شیعه باشه. اما اینجا تشریع میگه تشریع مؤمن، میگه و قید و بالمؤمن تبعا للنس، به تبع النس چنین قیدی را زده است. بخلاف المریض، بخلاف بیمار، لاطلاقهی، تو بحث بیمار مطلق بود، لذا به شهید اولم بیان که میکرد مطلق بیان کرد، نسبت به تشریع مقید به ایمان بود، لذا بیان که میکنه با قید مؤمن بیان میکنه. مؤمن یعنی شیعه، تو این کتاب های فقهی ما یعنی شیعه، ما این مسلمان داریم اسلام. بله 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 دیگه با رفتار نه، ما اگه اونجوری بخوای بررسی بکنی که هیچ، برای تشریع مؤمن رفته سفرم برگشته شما هنوز دارید بررسی میکنید که آیا این ایمانش کامل است یا نه. آقا این همه شیعانی که ما داریم دیگه، همینا، همه اینا شیعه هم دیگه، همه اینا مؤمن حساب میشه. بله بله، اگه متعارف باشه بله بله، قربت الله برید
بله، متجاهره به فس باشه
بله
بله، بدونی سفر گناه
بله. ببینید خیلی احکامی که ما نسبت به شاید الان بزن همینجا توضیح، ببینید احکامی که تو اسلام آمده اگر مجموعش رو نگاه بکنه خیلی زیبایی داره. یعنی شما هم ببینید مثلا میگه هر سفری میخواه بره دبی، میخواه بره بدرقش، بله دبی هم خواست بره بدرقش، این بدرقه ها ایجاد انس و الفت میکنه، کینه ها رو کم میکنه، امنیت آسیب نمیبینه، خیلی اثر داره. یعنی شما ارتباطات که زیاد بشه خیلی از مفاسد کمتر میشه. این تو مجموع که نگاه بکنی حتی برای کسی که متجاهر به فسق هم باشه بله. اینجا مطرح نکرده، ببین ما اساس روایات حرف میزنیم، ولی واقعش مطلب این است که چه بسا که فقیه امروز اون چه که در عرف متعارف هست اینها رو تجویز بکنه. مسئله بعدی میگه حالا اگر خارج شد نره بشینه، آقا از محل اعتکافش آمده یه مبلی هم پیدا کرده، حالا لم داده روی مبل. نه آقا، اگر خارج از محل اعتکاف دیگه نره بشینه. اگر داره راه میره تو محل خارج اعتکاف زیر سایه نره، یعنی یه طوری باشد که این مشخص باشه فعلا تعلقی به بیرون از محل اعتکاف نداره. پس دو تا رو مطرح میکنه، میگه یک ننشیند، دو زیر سایه راه نره. اینجا دو تا مطرح شد، گفت ننشیند و راه هم زیر سایه راه نره. عبارت رو ببینید که این قید اول عبارت مشخص بشه چیه تا بعد بتونیم راحت‌تر بحث بکنیم. ثم لا یجلس لو خرج ولا یمشی تحت ظل اختیارن. میگه که راه نرود ننشیند اگر خارج شد و راه نرود زیر سایه اختیارن. میگه اختیارن قیدون فیه ما، قید در هر دو است، هم جلوس است هم مشی. او فل اخیر یا در مورد اخیر. چرا؟ لان الاسترار فیه از هر، چون اضطرار در مورد اخیر از هر است. ببینید لا یمشی تحت ظلن اختیارن، این قید تحت ظل بودن آیا مال جلوسه یا مال مشیه؟ میگه که قیدون فیه ما یا هر دو یا در اخیر. اگر در اخیر بگیریم چرا؟ میگه اضطرار در مشی تحت ظل این از هر است. این که حالا اضطرار پیدا بکنه جلوس تحت ظل داشته باشه چاد خیلی به ذهن نرسه، اما اضطرار به مشی تحت ظل، فرض کنید این میره از زیر گذره حتما از زیر سایه رد بشه، چطور؟ به ان لا یجده طریقا الى مطلبه الا تحت ظل، به این که نیابد راهی به مطلوب خودش مگر از زیر سایه. این باید بره وسط گذرخان، گذرخان هم سایه داره دیگه، از تو گذر بری از زیر سایه میری دیگه. خب حالا برایشو به هر دو مطرح کرد، یا قید برای مورد اخیر است یا قید برای هر دو. حالا بله
زید قید برای جلسه هم برای مشکی
هر دو
جلسه فقط اختیار قیده
چی؟
به هر فقط اختیارن قیده اینکه اختیارن قیده برای دوتاشون یکی
نه
تحتزل رو داریم
متوجه است بفرم
تحتزل رو فقط برای
ببینید دوستان عرض میکنم یا من هستم شما تشکر جلوس مش گفت که ننشیند راه نرود تحت ظل، یعنی نشستنش تحت سایه نباشد راه رفتنش هم تحت سایه نباشد. بعد گفت چی؟ گفت اختیارن ننشیند. پس این هر دو هست با این تحت ظل، راه ننشیند تحت ظل و راه نرود تحت ظل اختیارن. این اختیارنی که آمده است در ادامه اینها میگه نسبت به مشی از هر است، البته احتمال برای هر دو وجود داره، این نسبت به مشی از هر است، یعنی ما اضطرار رو نسبت به مشی تحت ظل راحت‌تر مثال به ذهنمون میرسه. طرف با وضع اعتکاف رفتی رفته قاعدتاً ظل جسمی سالمه، میتونه مثلا اگه خواست بشینه تو غیر ظلم بشینه، ولی یه جاهایی
اضطرار است، حتما باید رسائل رد بشه. از که توی گذر این کار داره، مثلا یه بیماری تو گذر ساکنه، باید از تو گذر رد بشه. حالا اجازه بفرمایید، چون یک نظر دیگری هم هست، یه خورده سعی کنید تمام کردن، من سوالای شما رو میشنوم. ما فعلا بر اساس این داریم بحث میکنیم که جلوس و مشی هر دو نه شده است، گفتم از خارج میشه جلوس و مشی نداشته باشه. اگر این رو بگیم، امکان دارد که یک راهی پیدا بکنیم که لا زلتی ها، یه راه پیدا بکنیم که اصلا سایه نداره، اصلا سایه نداره. اگر راهی پیدا کردیم که اصلا سایه نداره و یک راهی سایه داره، باید از کجا بره؟ اونی که سایه نداره. حالا اگر هر دو ذل دارن، این ذلش کمتره، این ذلش چیه؟ بیشتر. از کجا باید بره؟
بیشتر.
از کمتر باید بره. اگر هر دو ذل دارن، ذلشون هم به اندازه مساوی است، یعنی مثلا هر دو 100 متر سایه دارند، اما این عقرب است، این چیه؟ ابعد است. از کجا باید بره؟ عقرب. چرا؟ چون خروجش از محل اعتکاف کمتر اتفاق میفته، زمان کمتری رو بیرون از محل اعتکاف هست. این رو که عرض میکنم بر اساس اینکه جلوس و مشی هر دو معتبر باشد، عبارت رو ببینید، میگه ولو وجد طریقین، اگر دو تا راه پیدا کرد، احداهما لا ذل فیها، یکیشون اصلا سایه درش نیست، سلکها و ان بعدت، یعنی این مورد اولی رو که گفتیم، اینی که سایه ندارد ولو دورترم باشد، همین رو میره. این قسمت اول رو مطرح میکنه، میگه یکی سایه دارد یکی ندارد، اون که سایه ندارد میره، ولو مسافتش بیشتر باشه. ولو وجد فیهما، اگر سایه تو هر دوتاشون وجود داشت، این مورد دومه، قدمه اقله هما زلن، اونی رو که سایش کمتره اختیار میکنه. ولو اتفقا قدرن، اگر مقدارشون، یعنی مقدار سایشون چی بود؟ مساوی بود، مثل مورد سوم، فل اقرب، اون راهی که نزدیکتر هست اختیار میکنه. دوتا مسیر از یکشون هر دو سایه به اندازه مساوی دارن، هر دو صد متر سایه است، اونی که نزدیکتر انتخاب میکنه. ول موجود فی النصوص هو الجلوس تحت الظلال، اونی که در نصوص آمده جلوس تحت ظلال است. اما المشی فلا، اصلا در مورد مشی تحت ظل ما روایتی نداریم، تو روایات نیست. و هو الاقوا، و همین اقواست که ما فقط منع جلوس را مطرح بکنیم. و این کان ما ذکره احوت، ولو اون چه شهید اول ذکر کرد احوت است، با احتیاط سازگارتر است، گرچه دلیل فتوایی نداریم بهش بدیم، ولی احوت است. فعلا مخترناه، ایشون چی رو اختیار کرد؟ ایشون آمد اختیار کرد فقط جلوس و نسبت به مشک تحت ظل فتوا نداد، اختیار ایشون همین شد دیگه، که ایشون فقط منع جلوس رو فقط و مشی تحت ظل رو احتیاط کرد. میگه بنابر این چه که ما الان گفتیم،
بله، براش نداریم احتیاط از کجا
اومد؟ احتمال میدیم.
مگه هر چیزی احتمال میدیم مطابق به احتیاط میشه؟ باید احتیاط دلیل داشته باشیم و طرف به یه سند ضعیف باید
ببینید این احتیاط گفته میشه، احتیاط علا کل حالن حسن، یعنی کاری بکنی که به واقع نزدیک تر باشد حسن است. خیلی کلی احتیاط که گفته میشه عرض میکنم خیلی جا میگن هر جا احتمال تکلیف هم میدی همون رو انجامش رو احتیاط
تکلیفش که بشین در اصل تکلیفش برای
بله اگر در تکلیف شد داشته باشیم بله یه رسته که من تمام بکنم بعد میشتم. حالا اگر ما فقط جلوس تحت ذهن رو داشتیم یعنی چی؟ یعنی تا مشه این چیزی رو نداشتیم، میخوایم نقطه مقابل اون دستمندی رو عرض بکنیم. اگر یه مسیر داریم که لا زلتی ها و یک مسیر زل دارد سایه دارد، ما اینجا چکار میکنیم؟ فرض بفرمایید که این مسیر طویل است، این مسیر قصیر است. کدومش اختیار میکنیم؟
قصیر
رو. چون مشی تحت ظل دیگه برای ما موضوعیت ندارد. یا این که مثلا هر دوی اینها ظل دارند. هر دوی اینها سایه دارند. یکی از اینها فرض بفرمایید که مثلا این طویله، این قصیره و این اطول زلن است. این که مسیر کوتاه‌تری هست سایش بیشتره، برای بیشتر و کمتر اینجوری علامت میذارم تو ریاضی، درسته؟ این سایش بیشتره، ما کدوم رو اختیار میکنیم؟
قصیر
رو. چون تحت ظل بودن برای ما موضوعیت نداره. عبارت رو ببینید، ببینید تو عبارت هم این در میاد یا نه. ولو تعارضه، حالا فعلا مخترناه و بنابراین چه که ما اختیار کردیم، ما چی اختیار کردیم؟ ما گفتیم فقط جلوس تحت ظل است. میگه اگر این رو اختیار کردیم، لو تعارض المش فی الظله به طریق قصیر و فی غیره به طویل قدم القصیر، اگر تعارض پیدا کرد مشی در سایه به طریق کوتاهی و در غیر سایه به طریق طولانی، قدم القصیر، قصیر رو مقدم میکنیم. و اولا منه لو کان القصیر اطول هما ذله، و اولای از مورد قبلی اونجایی است که قصیر سایش طولانی تر باشه، یعنی هر دو اصلا سایه داشته باشن، فقط قصیر سایش طولانیه. اینجا به طریق اولا باز ما اون قسمت قصیر رو انتخاب میکنیم، چون ما اصلا کاری نداریم به زیر سایه رفتن نرفتن.
طولانی تر باشه
چی؟ سایش طولانی تره، مسیرش کوتاه‌تره. به خاطر ما مسیر رو کار داریم، سایه رو کار نداریم که راه رفتن زیر سایه رو، مسیرش کوتاه‌تره ولو سایه طولانی تره. او قبلی یه طرف اصلا سایه نداشت، اینجا هر دو هم سایه دارن، یعنی اون طرف ببین اونجا چون میگفتیم که اون طرف سایه نداره، چه بسا کسی میگفت که خب او که سایه نداره برید. اینجا هر دو هم سایه دارن که دیگه حالا اوبر یک در واقع وجه اولویت اوبر هیچ پیدا نمیکنه، هر دو سایه رو دارن.
استاد ما اصلا نفهمیدیم اینجا کلا نشستن داره منع میکنه موقع خروج، یا نه خروجی که با نشستن همراه مثلا سوار وسیله شده.
ببینید
اگه نشستن کلا منع کنه دیگه تحت ظل و خارج از ظلش اصلا دیگه مطرح نمیشه.
چرا؟ ببین آقا،
چون دیگه نشستن اصلش منع،
آقای محل اعتکاف من از محل اعتکاف میام بیرون، وقتی اومدم بیرون فرض بکن جای طولانی خسته شدم خواستم بشینم، میگن بیرون خواستی بشینید زیر سایه نشه، این یکی. دو، تو مسیر که داره میری مسیرهایی رو انتخاب کن که زیر سایه نری. یک کسی این دوتا رو مطرح میکنه، یعنی میگه بیرون رفتی اولا زیر سایه ننشین، مسیرات هم زیر سایه نباشد. این اونی که شهید اول مطرح کرد. شهید ثانی میفرماد نسبت به مشق و راه رفتن زیر سایه ما روایت نداریم. اونی که تو روایت از جلوس تحت ظل است. اون وقت این تفاوت ها باعث این تفاوت هم شد. الان ابهام تو کجاست؟
استاد ابهام اینجاست که کلا شاید اصلا اجازه داده نشده که کسی که اومد بیرون اگه میتونن سرپای کارش انجام بده اصلا اجازه.
ببینید در حد امکان ما باید توقفمون حداقل باشه، اما طبق ضرورت اگر ضرورت به جلوس هم پیدا کرد این جلوسش تحت ظل نباشه. ببینید فرض بفرمایید که مثلا یه چیزی رو دارن توضیح میکنن، یه اگر اعتکاف نیاد بگیره بعد دیگه توضیح نمیکنن گیرش نمیاد، روز آخر شهریه است آمده یه جایی باید بشه صف تا نوبتش بشه، اون جایی بنشیند که سایه نباشد، زیر سایه ننشیند، همه با ضرورته.
این
مشی تحت ذل یه شبهه حکمیه تحریمی است دیگه، درسته؟ الان ما وقتی شک داشته باشیم مشی تحت ذل داخل در حرمت خروج از مشی تحریمی است، چه شبهه؟ نه نه میخواد اصلا برات جاری کنی. نه 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 نمیشه.
چرا نمیشه؟
بعد به تو باید بگه ببینید چی؟
در حکم شک داری که حرام هست یا نیست دیگه، خروج از مسجد و راه رفتن شک داریم که آیا حرام هست یا نیست.
ما مکلفیم از محل اعتکاف که خارج شدیم سریع برگردیم، نسبت به سرعت برگشتن، نسبت به یک سری کارهایی که با استراحت با توقف با امرای اینا باشه میدونیم تکلیف داریم. یعنی مثلا وقتی شما میگه تحت سایه ننشین محرز است که نسبت به یک سری امور ما تکلیف داریم، اون وقت در مکلفون بهمون شک داریم. حالا این محل تحت ظل این است یا این است، تا حد امکان امکان هر دو رو انجام بده. ببینید مثلا شما نماز جمعه رو میدانی، نماز ظهر جمعه داری، نمیدونی جمعه است یا این است، احتیاط این است که هر دو رو انجام بده. ولا یصلی الا بمعتکفه، اجازه بخونم. شخص به خاطر ضرورت از محل اعتکاف آمد بیرون، میگه حالا که آمد بیرون حواسش باشه وقت نماز شد تو بیرون محل اعتکاف نماز نخونه، نماز رو برگرده تو محل اعتکافش بخونه. باید برگرده نماز در محل اعتکاف خونده بشه. ولو این جایی که رفته بیرون به یه مسجدی رسیده است که این مسجد افضل از مسجد محل اعتکاف است، هر دلیلی وجود داشته باشه ایشون باید برگرده و در محل اعتکاف نماز، مگر با ضرورت. یعنی چی؟ اگر بخواد برگرده محل اعتکاف نمازش قضا میشه، زیغ وقته. اگر به زیغ وقت رسید در بیرون محل اعتکاف بخواند، البته اونجا هم در حد امکان در مسجد بخواند، اگر نشد در غیر مسجد. میگه ولا یصلی الا بمعتکفه، نماز نخواند مگر در محل اعتکافش. فیرجع الخارج لضرورتن الیه، نل فلام الخارج موصول است، پس بر میگردد اون کسی که خارج شده است به خاطر ضرورتی الیه، به معتکف خودش. و این کان فی مسجد آخر افضل منه، ولو در یک مسجد دیگری است که افضل از محل اعتکاف است، الا از ضروره، مگر این که ضرورت داشته باشد نسبت به نماز در خارج از محل اعتکاف، که زیغ الوقت مثل زیغ وقت. فیصلیها حیث امکن مقدمن للمسجد مل امکان. پس نماز میخواند هر جا که ممکن بود، در حالی که مقدم کننده است مر مسجد را با امکان. یعنی حالا که بیرون خواست بخونه، در حد امکان مسجد را مقدم بدارد. حالا یه لحظه دقت بکنید، یک مثال میزنه برای موارد ضرورت نماز در خارج از مسجد محل اعتکاف. میگه یه وقت ایشون توی مسجدی معتکف شده است، آمده بیرون، یا مثلا حتی نیامده بیرون، تو مسجد دیگری که محل اعتکاف بشه نماز جمعه میخونن، میتونه برای اقامه نماز جمعه بره اون مسجد نماز جمعه بخونه و برگرد. میگه و من از ضرورت الاسلات فی غیرهی اقامت الجمعه فیه، از مثالها و موارد ضرورت به نماز در غیر معتکف محل اعتکاف زمان رو برگردونه، در غیره هاش محل اعتکاف برمیگه. مثلا و من از ضرور الى الصلاة فی غیرهی اقامت الجمعت فیه دونه، اقامه جمعه از فیه، فیهاش به چی برمیگرده؟ غیر. دونه دونه اون محل اعتکاف، فیخرج الیها، پس خارج می شود به سمت اون اقامه جمعه، محل اقامه جمعه. یه لحظه دقت بکنید، ما گفتیم آقا شما اگه از محل اعتکاف رفتی بیرون، بیرون نماز نخون. نهی آمده اینجا، نه وقتی آمد معناش این است که اگر گوش نکردی این فتوا رو و خوندی، نمازت هم باطل است. چرا؟ دلالت و نهی علل فساد، یا ده تعبیر دقیق ترش اقتضاء و نهی للفساد، یعنی دقیقش ساخنده اینا میگن دلالت اصلا نباید، باید اقتضاء و نهی للفساد. که اینو یه بار دیگه هم عرض کردم، بلکه بیش از یه بار گفتم، اگر به یک عبادتی نهی خورده باشه، حتی اگر نهی تنزیهی باشه، یعنی کراهتی، البته نه اون کراهتی که ارشاد به اقلیت ثواب است، یعنی نهیای تنزیهی دو قسمن، یه وقتی نهی تنزیهی است به دایی رد و زجر است، ولی رد و زجرش در حد حرمت نیست. اگر به دایی رد و زجر باشد ولو در حد کراهت، عبادت باطله. اینو که عرض میکنم خوب دقت بکنید، نه یه وقت در عبادات هست، یه وقت در معاملات. در عبادات یه وقتی نهی تحریمی است، یه وقتی نهی تنزیهی است، یا حالا کراهتی. این کراهتی خودش دو قسم است، یه وقت ارشاد به اقلیت ثواب است، یه وقت نه به دایی زجر و رد است. اگر نه به عبادت خودش نهی تحریمی، عبادت باطل است. نهی تنزیهی هم خورده باشد، این موردش فقط به دایی زجر و رد، این هم عبادت چیه؟ باطل است. این مواردی که ما مطرح میکنیم هم میگن ارشاد به اقلیت ثواب، یعنی در واقع گیر کردن، دیدن از یک طرفی دارن میگن مکروهه، از یه طرف دارم میگن عبادت صحیحه، در حالی که جور در نمیاد یه عملی هم مبغوض مولا باشه هم صحیح باشه. اصلا تو بحث اقتضا و نهی الفساد میگن بحث ما اینه که آیا بین نهی و فساد ملازمه هست یا نیست.
که در عبادات میگن ملازمه است، به محض اینکه نهی آمد فساد هم میاد. در معاملات کاملا برعکسه، میگن به هیچ وجه فساد نمیاد. یعنی ممکنه یه عقدی با ساره نهی کرده بگه یه عقد حرامه، مثل این که مثلا بعضی از فقها خیلی کم هستن، مثلا میگه عقد یک دختر بدون اجازه پدرش حرمت تکلیفی دارد، فقط تکلیفی. یعنی چی؟ یعنی اثر وضعی دارد، علقه زوجیت ایجاد میکنه، ولو این عقد خوندن چیه؟ یعنی ولو داره حرام انجام میده. خب بگذاریم. میگه و بدون ضروره لا تصح الصلات ایذن للنهی. به چشم الان گوش میدم فرمان شما، بدون ضرورت صحیح نیست صلات همچنین. همچنین یعنی چی؟ یعنی هم اعتکافش به هم میخوره، چون گفته بودیم نخون بیرون، هم اعتکاف هم نماز هم صحیح. للنهی چون نهی شده بود، نهی اقتضای فساد داره. بله،
اصل اعتکاف مستحب بود. این نهیایی که تا حالا میگفت حکم تکلیف وضعیش بود، یعنی گفت این کار اگه بکنی اعتکاف باطل میشه. حالا چرا این نهی که واسه اینکه یه امر مستحبی رو در واقع اگه، یعنی ما اگه این کار نهایتش اصلا برم بیرون کلن نمیخوام اصلا اعتکاف هم رو ادامه بدم بجز اینکه بره دوسته و مدرسته باشه، اصل اول مستحب بود، این نهیایی هم که داشت بهش میخورد حرمت و... یعنی در واقع حکم وضعی نشون میداد اعتکاف باطل میشه. نمیگفت که این کار حرامه، یعنی متکلم وسط اصلا بی خیال شد رفت بیرون، این کار حرام که انجام نده که. پس در واقع این نهی تحریمی نیستش، ولی این که حالا این چجوری باعث میشه این نمازی که توی مسجد میخونه با این بدایه زجر رو، اگه یعنی این ارشاد به اقلیت ثواب نیست، این دایه زجر یعنی چی؟ میخوای بگید این نهی رو همین اسم بدید؟ درسته این نهی که اینجا فهمید میشه توی چرا این منجر به این میشه که نماز باطل بشه؟
ببینید با بحث فرض این است که این آقا درست عمل رو استحباباً شروع کرده، ولی بعد که استحباباً شروع کرد یه احکامی برش داره. ببینید یه وقت میگه آقا همون آقای مدیگه اصلا اعتکاف نمیرم، تمام شد نماز سمانی چه مشکلی هم ندار، یعنی تصمیم گرفت ادامه نده نماز میخونه، اینجا نهی اصلا متوجهش نیست، با فرض این که هنوز در اعتکاف است ولو استحباباً، با فرض معتکف بودن نهی آمده ولو اعتکافش استحبابی باشه. نه آفرین، یعنی اصلا اصل دلالت و نهی الفساد اقتضا و نهی الفساد مال این است که میگن چیزی که مبعد است نمیتواند مقرب باشد ولو مبعدیتش ضعیف باشه، مثل کراهت. میگن نه یعنی مبعد، شاره گفته نکن یعنی مبعد است، با چیزی که مبعد است امکان قصد قربت وجود ندارد. اگه چند جمله که الان عرض کردم گرفته باشید، در واقع کل بحث اقتضا و نهی الفساد رو من عرض کردم، من تازه تو اصول 3 بحثمون تمام شده، شاید 10 بار اینو جمع‌بندیش ارائه کردیم که بحث اقتضا و نهی الفساد اینه. همون چیزی که امروز عرض کردم دقت کرده باشید، کل بحث اقتضا و نهی الفساد روشن است. ببین آقا جون، نهی هایی که وارد میشه، یه وقتی نهی آمده، خوب دقت کنید، برای اینکه شارع دوست نداره شما این کار انجام بدید. خب یه وقتی نهی آمده برای این کار، بلکه مطلب دیگری رو میخواد برسونه، مثلا میگه که آقا عقد باید به زبان عربی باشه، غیر عربی نخونید، این نه آمده برای اینکه بیان بکند شرط عقد این است که به زبان عربی باشد. میگن اینجا که میخواد شرطیت یک چیز رو بیان بکند یا مانعیت یک چیز رو بیان بکند، اصلا شارع در مقام رد و منع نیست، بیان شرطیت و جزئیت میکنه. اگر اینها باشد، این نه اقتضای فساد ندارد. این معناش این نیست که اگر کسی نهی رو رعایت نکرد معاملش درسته، با معناش نیست که اگر این نهی رو رعایت نکرد اصلا معامله شرایط معامله رو نداره و باطله. فرض ما در اقتضاء نهی الفساد اونجاییست که معامله همه اعضا و شرایطش رو کامل داره، فقط نهی بهش خورده،
خواهم ببینیم این نهی از ازای فساد داره یا نداره. پس ما باید ببینیم نهی ها برای چی بیان شده است. اگر برای بیان حکم وضعی مانعیت شرطیت آمده باشد، اصلا بحث دلالت و نهی علی الفساد درش مطرح نمیشه، خارج از موضوع بحث ماست. ما در دلالت و نهی علی الفساد بحثمون اونجاست که یک عملی همه شرایط رو دارد، هیچ مانعی هم ندارد، صرفا مشکل است که نهی بهش تعلق گرفته است، آیا این اقتضای فساد دارد یا ندارد. الا فی مکه، روزو بگم دیگه خیلی طول کشید، الا فی مکه میگه آقا لا یصلی الا به معتکفه الا فی مکه، مگر در مکه، فیصلی اذا خرج لسرورت بها حیث شاء، هر جا که دلش خواست، ولا یختص به مسجد، اختصاص به مسجد هم نداره. این اگر تو مسجد الحرام معتکف شده است، آمد به خاطر ضرورت بیرون مسجد الحرام، هر جایی که خواست میتونه نماز بخونه، مسجد هم نخونه اشکالی نداره. استاد
توی فعل طاعت اونجایی که ضرورت بود مکس کنه بدون دلیل اعتکافش باطل میشه. الان استاد این نمازی که خونده و باطل بوده نمازش خورده، این الان بدون هیچ دلیلی مکس کرده دیگه،
هم رو اعتکافش باطله.
اعتکافش هم باطله.
بله
میشه.
اصلا عبارت گفتیم و بدون ضروره لا تصح صلات ایزن، یعنی میگه نماز همچنین باطل میشه، یعنی اعتکاف باطل میشه، نماز هم باطل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
عبادت نهی تنزیه به دایه زجر و رد، خب این باطل کننده هست ولی حرمت نداره که، یعنی در این حالی که باطل میکنه عبادت رو حرمت هم نداره، یعنی گناهی هم نیست، یعنی فقط میگن آقا عبادتت باطله و کار خوبی هم نکردی ولی گناه
نیست. مکروه انجام دارید؟
اصلا همچین موردی داریم؟
بله
همچین موردی داریم که واقعا